4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. شش مقام عالی رتبه فیفا به اتهام دریافت میلیون‌ها دلار رشوه دستگیر شدند. ستان در مشهد در ملأ عام اعدام شدند. وزیر امور خارجه ایران میگوید عملکرد عربستان سعودی در یمن به زیانش تمام خواهد شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. دست کم شش مسئول ارشد فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا امروز به اتهام فساد مالی دستگیر شدند. این مقامات با اتهاماتی چون کلاهبرداری، اخاذی، پولشویی و دریافت رشوه در 24 سال گذشته مواجهند. اتهامات افراد دستگیر شده عمدتاً مرتبط با دریافت میلیون‌ها دلار به عنوان رشوه در جریان عقد قراردادهای پخش رادیو تلویزیونی مسابقات جام جهانی فوتبال است. این مقامات ارشد فیفا در حالی در هتلی در زوریخ دستگیر شدند که قرار است روز جمعه پس فردا انتخابات ریاست فیفا در زوریخ برگزار شود. پیش بینی می‌گردد در این انتخابات سپ فلاتر رئیس کنونی فیفا بار دیگر به این مقام برگزیده شود. دستگیر شدگان به زودی به آمریکا مسترد خواهند شد. سه محکوم به اعدام صبح امروز در شهر مشهد به دار آویخته شدند. پایگاه خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا به نقل از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نیز دادستان عمومی و انقلاب مشهد گزارش داد که این ستن به اتهام جرائمی چون شرارت، ایجاد ناامنی، سرقت مسلحانه، آدم ربایی و نگهداری سلاح مجرم خطرناک تشخیص و به اعدام محکوم شدند. این افراد که 38 و 27 ساله بودند در شعبه 8 دادگاه انقلاب محاکمه و محکوم شده بودند. جمهوری اسلامی پیش از این بارها از سوی نهادهای بین المللی مستقل و از جمله عفو بین الملل به خاطر اعدام مجرمان در ملأ عام مورد اعتراض قرار گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز خطاب به عربستان سعودی گفت که آنچه آن کشور در یمن انجام می‌دهد به ضرر و زیانش تمام خواهد شد. محمد جواد ظریف که در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی سخن می‌گفت در این حال افزوده است که تفاهم با کشورهای منطقه اولویت سیاست خارجی تهران است. به گزارش خبرگزاری ایرنا وزیر خارجه ایران تاکید کرده است که تهران مشکلی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ندارد و حاضر است با وزرای خارجه آنها و از جمله عربستان سعودی دیدار کند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی میگوید اکثریت قاطع مردم ایران خواهان تعامل سازنده با جهانند. وی روز سه‌شنبه در سخنانی در شهرستان ملارد در غرب استان تهران منتقدان دولت را اقلیتی کوچک خواند که به گفته او بلندگوهای بزرگ در اختیار دارند. این چندمین باری است که در یک سال گذشته حسن روحانی از منتقدان سیاست خارجی دولت در داخل انتقاد میکند. رضا جمالی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه از منتقدان داخلی در ارتباط با سیاست خارجی دولت انتقاد کرد. آقای روحانی که در اجتماع مردم شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس در غرب تهران سخن می‌گفت، افزود اکثریت قاطع مردم ایران خواهان تعامل سازنده با جهان هستند.
علی‌رغم اقلیت بسیار کوچکی که بلندگوهای بزرگ را از دیگران عاریه کرده اند، اکثریت قاطع ملت ایران پشتیبان مسیر صلح و آشتی و مسیر تعامل سازنده با جهان هستند.
رئیس جمهوری ایران پشتوانه گفته‌هایش را در این مورد رأی اکثریت مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 خواند.
مردم بزرگ ایران با پیام 24 خرداد سال 92 به دنیا اعلام کردند که چهره ملت ما چهره صلح و عدالت و همزیستی با مردم جهان است.
به نظر می رسد گروهی را که رئیس جمهوری ایران آنها را اقلیت با صدای بلند معرفی کرده، طیفی از منتقدان گفتگوهای هسته‌ای ایران با غرب است، کسانی که پیشتر خود را به عنوان دلواپسان هسته‌ای معرفی کردند. این طیف همچنین با برخی از سیاست‌های دولت در تعاملات خارجی به ویژه با کشورهای غربی مخالفند. با این حال آقای روحانی از تیم هسته‌ای دولت حمایت کرد و گفت که در مسیر گفتگوهای هسته‌ای همچنان رو به جلو پیش خواهند رفت.
دولت شما با تیم مذاکراتی قوی در صحنه جهانی قدم‌های جدیدی را برای احقاق حقوق ملت ایران برداشتند و برخواهند داشت. ما مسیرمان را مثل ماه‌های گذشته به پیش خواهیم برد.
رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره به تحولات و منازعات در برخی از کشورهای منطقه خواستار وحدت ایرانیان برای ادامه ثبات فعلی در کشور شد.
شما امروز می‌بینید در منطقه ما چه معضلات فراوانی بین اقوام، بین مذاهب، همه جا ایجاد شده. ما ایران باید الگویی باشیم برای وحدت و برادری و انشاءالله شاهد منطقه امن برای همه مردم و مسلمان‌ها باشیم.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان روز سه‌شنبه‌اش عملکرد دولت را در 21 ماه گذشته مثبت ارزیابی کرد و گفت در برخی از حوزه‌ها از جمله اقتصادی ثبات و رونق به وجود آمده است. این سخنان در حالی است که قیمت برخی کالاها و خدمات در چند روز گذشته از جمله حامل‌های انرژی بالا رفته و بعد از لغو توزیع بنزین سهمیه‌ای روز سه‌شنبه هم مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران از افزایش 15% قیمت گاز برای مصارف تجاری، دولتی و خانگی خبر داده است.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد با تکنرخی شدن بهای بنزین و افزایش 15% قیمت گاز، افزایش بهای حامل‌های انرژی بار دیگر در دستور کار دولت در ایران قرار گرفته است. همکارم امیرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصاد می‌پرسد چرا دولت در شرایط کنونی دوباره به این ابتکار روی آورده است. فریدون خاوند:
تصمیم چند روز اخیر دولت روحانی در مورد بنزین و گاز دو ویژگی عمده داره. اول اینکه با تأخیر گرفته شده این تصمیم و دوم اینکه با احتیاط زیاد شیب بسیار ملایمی رو برای افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته. هم تأخیر و هم احتیاط به این علت بوده که دولت روحانی در مورد پیامدهای اجتماعی و سیاسی واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی حساسیت زیادی از خودش نشون میده. شاید به این علت که دغدغه اصلی او پیشبرد گفتگوهای هسته‌ای هست و از اون میترسه که افزایش حامل‌های انرژی با ایجاد نارضایتی در بین مردم میدان مانور تازه‌ای رو برای رقبای او به وجود بیاره. به رغم این ملاحظه کاری، دولت 11 چاره‌ای نداره جز ادامه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، به خصوص از این لحاظ که فازهای قبلی افزایش قیمت این کالاها به دلیل فروریزی ریال و تورم شدید عملاً خونسا شده. ولی مهمتر از همه کسری بودجه شدید در زمینه تأمین یارانه‌های نقدی است. برای کاهش این کسری دولت باید از یک طرف شمار یارانه بگیران رو کم بکنه و از طرف دیگه با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی درآمد دولت رو بالا ببره. از کاهش شمار یارانه بگیران فعلا خبری نیست. دولت به اصلاح قیمت‌ها رو آورده، البته با احتیاط زیاد.
آیا این خطر وجود نداره که با افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی اوجگیری نرخ تورم از سر گرفته بشه و ضربه تازه‌ای وارد بشه بر زندگی قشرهای آسیب پذیر جامعه؟
هر وقت موضوع اصلاح حامل‌های انرژی به میان میاد، منتقدان و مخالفان بلافاصله مسئله تورم رو به میان می‌کشند. در سال 1389 هم که قرار بود قیمت این حامل‌ها بالا بره و رفت، همین ایراد رو مطرح می‌کردن و دیدیم که به رغم 7 برابر شدن قیمت بنزین، پیشبینی اونها تحقق پیدا نکرد. اگر بعدن تورم به بالای 40% رسید، دلایل دیگری داشت، از جمله تحریم و فروریزی ارزش ریال، نه بالا رفتن قیمت حاملای انرژی. پایین نگه داشتن بهای بنزین و گاز و برق و غیره، برخلاف آنچه پوپولیست ها میگن، در تحلیل نهایی به زیان محروم ترین قشرهای جامعه ایران تمام میشه، چون که بخش بزرگی از ثروت ملی رو که باید در خدمت این قشرها به کار گرفته بشه نابود میکنه و به علاوه بنزین و گاز ارزان منبع اصلی آلودگی هوا هست که مهمترین قربانی اون کم درآمدترین اقشار جامعه هستند.
آقای خواوند، قیمت بنزین چقدر باید بالا بره تا به قیمت واقعی آن نزدیک بشه؟
بنزین لیتری 1000 تومان در ایران هنوز 1/6 قیمت این کالا در ترکیه است و به همین علت میلیون ها لیتر از این محصول به کشورهای همسایه قاچاق میشه. اگر دولت بخواد بر پایه قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها عمل بکنه، باید قیمت هر لیتر بنزین دست کم در حال حاضر برسه به 1400 تا 1500 تومان. البته این به این معنا نیست که حتما باید به این قیمت برسه، ولی از لحاظ این قانون قیمت اون در همین حده.
فریدون خواوند با همکارمان میرعلی حسینی گفتگو میکرد. همزمان با موج فزاینده پناهجویانی که از راه دریای مدیترانه راهی کشورهای جنوب اروپا میشوند و با افزایش شمار قربانیان در میان آنها، نماینده ارشد سازمان ملل در امور حقوق بشر در فراخوانی از جامعه بین المللی خواسته تا به وضعیت وخیم این پناهجویان توجهی جدی داشته باشند. مهداد میردامادی.
روزی نیست که سواحل کشورهای جنوب اروپا پذیرای مهمانان ناخوانده‌ای نباشد که عمدتاً از کشورهای آفریقایی و کشورهای جنگ زده عربی هستند. پناهجویانی که در سودای یافتن زندگی امن اختیار خود را به دست قاچاقچیان انسان می‌دهند تا جانشان در میان امواج دریا در مخاطره باشد. این امر باعث شد تا روز سه‌شنبه زید رعد حسین، نماینده ارشد سازمان ملل در برابر شورای حقوق بشر در ژنو، هشدار دهد که اجرای بی تناسب قانون در مورد این پناهجویان و اعمال آن از طریق نظامی باعث نگرانی عمیق جامعه جهانی است. وی خواستار آن شد که در اجرای قانون برای این پناهجویان معیارهای بین المللی حقوق بشر محترم شمرده شود. آقای رعد حسین شمار 20,000 پناهجویانی که اتحادیه اروپا برای مکانیابی در کشورهای عضو تعیین کرده را ناکافی خواند و خواستار رویکرد همدلانه تر نسبت به پناهجویان شد. نماینده ارشد سازمان ملل در امور حقوق بشر در ادامه افزود، ضعیفترین و بیپناهترین انسانهای جهان را میتوان در میان این پناهجویان دید. پاسخی انسانی تر و با سخاوت بیشتر شایسته کشورهای عضو ملل متحد است. زید رعد حسین به مشکل پناهجویان دریایی در آسیای جنوب شرقی هم اشاره کرد که تنها در سال جاری میلادی دست کم 1500 نفر از آنها در تقلا برای یافتن سرزمینی امن جان خود را از دست دادند. در همین حال روز سه‌شنبه بنابر اعلام گارد ساحلی یونان، نزدیک به 300 پناهجو از طریق دریا وارد این کشور شدند. بنابر گزارش رویترز، این افراد که شماره چشمگیری از آنها زن و کودک و از شهروندان افغانستان و سوریه بودند، سوار بر 6 قایق بادی از طریق خاک ترکیه خود را به یونان رساندند. دیمیتریس آوراموپولوس، کمیسر پناهجویان اتحادیه اروپا، در این باره میگوید یونان از جمله کشورهایی است که شدیداً تحت فشار قرار دارد و با مشکلات جدی روبروست. پیامدهای این وضعیت بسیار وخیم است. پزشکان بدون مرز اعلام کرده است شمار پناهجویانی که در چند ماهی نخست سال جاری میلادی به یونان آمده اند 170% نسبت به سال پیش از آن رشد داشته است.
مهداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122 21:12 بازگو کنید. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.